اما با توجه به تحولاتی که در بیش از 6 ماه گذشته در جنگ غزه شاهد هستیم و پس از آن حمله دیروز جمهوری اسلامی ایران به سرزمین های اشغالی، پاسخ قاطعی که داده شد، کارشناسان از ابعاد مختلف به بررسی اهمیت این موضوع پرداختن. آقای هادی ثروتی در ادامه با توجه به این تحولات تاکید داشت که معادلات منطقه به نفع ایران و مقاومت رقم خورده و زمانی که رژیم صهیونیستی و آمریکا در خواب بودن، آنها ضربه اصلی را خوردن. آقای ثروتی تاکید کرده که نتانیاهو کاری میکنه که موجودیت اسرائیل زودتر به فنا رود و اقداماتش دقیقاً خود تخریبی است. بشنویم از آقای ثروتی تحلیل این موضوع.
معادلات منطقه مدت هاست و هم خورده و به نفع جمهوری اسلامی و محور مقاومته. صهیونیست ها در خواب آرام خودشون بودن و وقتی که آمریکایی ها محور مقاومت جدی نگرفتن، اون وقت ضربه اصلی رو خوردن و زمانی بیدار شدن که فهمیدن که صهیونیست ها به غزه حمله میکنن، اما یمنی ها، لبنانی ها، حزب الله، سوری ها، عراقی ها، ایرانی ها و در کل جهان اسلام بسیار از گروه‌های رسمی و غیر رسمی الان دارن در قالب محور مقاومت ضربه میزنن به صهیونیست ها. به تعبیری صهیونیست ها دیگه با حماس و جهاد اسلامی مواجه نبود، با محور مقاومت در یک جنگ فرسایشی مواجه بود. جمهوری اسلامی هم سعی میکرد که با به اصطلاح همین سطح جنگ کم شدت قضیه رو یه جوری چی بکنه که صهیونیست‌ها دچار فرسایش بشن و خودشون بیان یک صلح مفتزهانه یا به تعبیری بپذیرن. اما وقتی از خط قرمزها عبور کردن، جمهوری اسلامی مجبور شد صبر استراتژیک رو دیگه بذاره کنار و به خاطر منافع ملی خودش و به هدف گوشمالی اینها این عملیات های بزرگ و شجاعانه را انجام بده. ببینید، جمهوری اسلامی هدف گذاری کلان کرده با یک نگاه، با یک افق بلند که در طول زمان اون بحث 25 ساله‌ای که گفته میشد، سعی داشت که با تضعیف و فرسایش این رژیم و به اصطلاح منزوی کردن اون در بین کشورهای مسلمان و محاصره اون کاری بکنه که با افت موقعیت خودش به یک نقطه بی بازگشت برسه و به اصطلاح چی میگن این انزوا و از محو صهیونیست‌ها رو ما شاهد باشیم. اما با اقدامات غیر مدبرانه نتانیاهو و تصمیمات نابخردانه در واقع به یک نوعی داره تسریع میکنه سقوط رژیم صهیونیستی رو، به جلو میندازه این بقا رو و یعنی عدم بقا رو و طبیعتاً داره کاری میکنه که زودتر موجودیت رژیم صهیونیستی به فنا بره. یعنی نتانیاهو به نظر من تخریبیه و خود تخریبیست بیشتر. خب رژیم صهیونیستی میدونید به یک نقطه ای رسیده است.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما هستید با برنامه فروپاشی از درون. ما در خدمتتان هستیم همچنان. اما یکی دیگر از رخدادهای مهم روزهای گذشته که انجام شد، جنایت صهیونیست‌ها بود در روز عید فطر علیه غزه. در این جنایت رژیم صهیونیستی خودروی حامل فرزندان و نوه های اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را هدف قرار داد که به دنبال این جنایت 6 تن از اعضای خانواده اسماعیل هنیه به شهادت رسیدند. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با تایید خبر شهادت فرزندان و نوه هایش در حمله رژیم صهیونیستی گفت: ما با این درد و خون برای مردم، آرمان و ملت خود، امید، آینده و آزادی می آفرینیم. خداوند را به خاطر این افتخار که با شهادت 3 پسر و 3 نوه ام نصیب ما کرد سپاسگزارم. باید گفت از دیدگاه تحلیلگران، ترور فرماندهان مقاومت و اعضای خانواده آنها حاوی چند پیام مهم است. پیام اصلی و مهم است که رژیم صهیونیستی رژیم تروریستی است. این رژیم پدرخوانده تروریست هاست و البته تبحر بالایی هم در عملیات تروریستی دارد. پیام مهم دیگری که تحلیلگران با آن تاکید دارند، شکست رژیم صهیونیستی در میدان نظامی جنگ با مقاومت در غزه است. در واقع ناکامی در میدان جنگ سبب کینه و نفرت تل آویو از فرماندهان مقاومت شده است. در همین راستا جنبش جهاد اسلامی فلسطین در پیامی به مناسبت شهادت فرزندان و نوادگان اسماعیل هنیه اعلام کرد این عملیات ناجوانمردانه مؤید آن است که دشمن در اثر ناکامی میدانی در دستیابی به اهداف خود در سردرگمی به سر می‌برد و در صدد جبران آن است که تیرهای کور کینه خود را به سمت انتقام از فرزندان مجاهدین مقاومت و خانواده آنها نشانه می‌گیرد. پیام مهم دیگری است که دروغین بودن تبلیغات رژیم صهیونیستی و حامیان آن درباره فرماندهان مقاومت و خانواده آنها ثابت شد. در 6 ماه گذشته که در اثر جنگ غزه بیش از 33,000 فلسطینی به شهادت رسیده و بیش از 75,000 نفر مجروح شده اند، یکی از محورهای تبلیغات رسانه‌ای صهیونیستی و غربی این بود که مردم غزه در غزه قربانی جنگ می شوند، اما فرزندان فرماندهان مقاومت در خارج از غزه در شرایطی ایدئال زندگی می کنند. در همین راستا اسماعیل هنیه پس از شهادت فرزندان و نوه هایش گفت فرزندانم نزد مردم ما در نوار غزه مانده و این باریکه را ترک نکردند. تمام فلسطینیان و همه ساکنان غزه با دادن خون فرزندان خود بهای سنگینی پرداخت کرده اند و من نیز جزو یکی از آنها هستم. حدود 60 نفر از اعضای خانواده من مانند تمامی ملت فلسطین به شهادت رسیدند و میان آنها هیچ تفاوتی وجود ندارد. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده عزیز. برنامه فروپاشی از درون از رادیو دری تقدیم حضورتون میشه. این برنامه را شما دوست عزیز میتونید از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. اما مطلبی که در ادامه برنامه با آن میپردازیم است که شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی در یادداشتی که در تارنمای آن در فضای مجازی منتشر شد، نتانیاهو را بعد دروغگویی و آسیب رساندن جدی به امنیت رژیم اسرائیل از طریق شکست در نوار غزه و ایجاد درگیری‌های مختلف متهم کرد و نوشت امروز در هیچ نقطه‌ای از ساختار اسرائیل نمیتوان جایی را پیدا کرد که دچار معضل نشده باشد. بحران‌های کنونی رژیم صهیونیستی را میتوان به 2 دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. بحران‌های داخلی شامل موارد متعددی است. از جمله این بحران‌ها این است که در سایه سیاست‌های جنگی کابینه نتانیاهو اراضی اشغالی با معضل ناامنی گسترده مواجه شده است. در یادداشت تارنمای شبکه 12 اسرائیل آمده است امنیت برای ساکنان سدرود که هفته جاری هم در معرض موشک قرار گرفتن چه تفسیری میتواند داشته باشد؟ برای 55,000 سکنه این منطقه که از 6 ماه پیش به خانه خود باز نگشته ان این موضوع چگونه میتواند تفسیر شود؟ اما در سطح خارجی هم به گفته کارشناسان 2 بحران مشهود است. بحران نخست ناکامی در دستیابی به اهداف نظامی در جنگ غزه است. نویسنده صهیونیست در این یادداشت نوشته هر چند روز یک بار شاهدان هستیم که نتانیاهو در یک نشست مطبوعاتی یا در اظهارات ابتدایی جلسه کابینه در جمع نظامیان یا در بیانیه مطبوعاتی که دفترش صادر می‌کند همان شعارهای قبلی را تکرار می‌کند و واژه پیروزی کامل را به کار می‌گیرد، اما اثری از این پیروزی‌ها دیده نمی‌شود. بحران دیگر در سطح خارجی افزایش انزجار جهانی علیه رژیم صهیونیستی است که از تبعات نسل کشی در غزه محسوب می شود. انزجار از رژیم صهیونیستی در سطح جهانی به واقع هیچگاه تا این اندازه نبوده. با توجه به این بحران های ذکر شده در سطح داخلی و خارجی نویسنده یادداشت تارنمای شبکه 12 اسرائیل نوشته اگرچه گفته می شود نتانیاهو خودرو را با هر دو دست هدایت می کند، اما ظاهراً کشتی اسرائیل را در حالی هدایت می کند که از هوشیاری کامل بهره‌مند نیست. خب شنونده های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه فروپاشی از درون. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. همه‌تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، شنونده های عزیز و ارجمند، سلام دوباره حضور یک و یکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. گلبدین حکمتیار، رئیس حزب اسلامی افغانستان، پاسخ موشکی ایران به رژیم صهیونیستی را گامی مثبت در جهان اسلام توصیف و تصریح کرد. مسئولیت این حمله بر عهده زمامداران شرور اسرائیل است. در پی حملات موشکی سپاه پاسداران به موازی در سرزمین‌های اشغالی، گلبدین حکمتیار در پیام این رویداد را گامی مثبتی در جهان اسلام خواند و افسود که امروز کشوری را می‌بینیم که در برابر ژاندارم آمریکا در منطقه راه عکس‌العمل و انتقام به مصر را انتخاب می‌کند و سکوت ننگین و تسلیم ذلت‌بار را نمی‌پذیرد. و همچنین تأکید کرد پاسخ ایران به اسرائیل در مقابل حمله به کنسولگری این کشور در سوریه حق مسلم ایران بود. رئیس حزب اسلامی افغانستان گفت مسئولیت حمله موشکی ایران بر عهده زمامداران شرور اسرائیل و حامیان آن است. 10 روز پس از حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق و شهادت 7 تن از مستشاران قانونی این کشور و بی‌عملی جامعه بین المللی نسبت به این اقدام غیرقانونی صهیونیست‌ها، صبح روز یکشنبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با فیر پهپاد و موشک به سوی سرزمین‌های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. حکومت طالبان هم اقدامات ایران را دفاعی و مشروع خواند. قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه حکومت طالبان اقدام ایران علیه اسرائیل را مشروع و دفاعی خواند. وزارت امور خارجه افغانستان با نشر اعلامیه اقدام جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی را که شب گذشته صورت گرفت اقدامات دفاعی و مشروع خواند. وزارت امور خارجه افغانستان در این اعلامیه گفته است رژیم صهیونیستی در ادامه جنایات خیش به تاریخ 1 آوریل سال جاری خلاف تمامی موازین دیپلماتیک و قوانین بین المللی بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه را هدف قرار داد که در پاسخ به آن جمهوری اسلامی ایران شب گذشته اقدامات دفاعی مشروع انجام داد. اعلامیه در ادامه می افزاید رژیم صهیونیستی از اکتبر سال گذشته بدین سو در ادامه نسل کشی بیش از 33,000 غیر نظامی در غزه با نقض حریم سایر کشورها و گسترش ناامنی به اقدامات تحریک‌آمیز در منطقه تلاش کرده است تا توجه جهانیان را از جنایاتش در غزه منحرف سازد. در این اعلامیه همچنان از قول دولت افغانستان از همه کشورهای تاثیرگذار منطقه و جهان خواسته شده است تا برای جلوگیری از گسترش بیشتر بحران تلاش‌ها برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی را تصریح بخشند. قابل یادآوری است که ایران شب گذشته در عکس‌العمل به بمباردمان بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پرداخت که به کشته شدن چند تن از مقامات ارشد حکومت جمهوری اسلامی ایران در آنجا منجر شد. ایران از همان انگام در مورد انتقام گرفتن از این حمله حرف می‌زد که بالاخره شب گذشته آن را عملی ساخت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، هم حمله ایران به اسرائیل را به مثابه حق مشروع ایران برای دفاع از خود عنوان کرده. آقای کرزی در خبرنامه گفته که ایران کشور برادر و همسایه افغانستان است که در لحظات سخت با مردم ما بوده و افغان‌ها نیز احساس همدردی و همبستگی با مردم ایران دارند. همکار دیگر ما زهرا سلطانی از کابل گزارش می‌دهد.
حمایت چهره‌های سیاسی افغان از حملات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم غاصب اسرائیل. حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور، حملات ایران بر رژیم اسرائیل را به مثابه حق مشروع ایران برای دفاع از خود عنوان کرده است. آقای کرزی در خبرنامه گفته است که ایران کشور برادر و همسایه افغانستان است که در لحظات سخت با مردم ما بوده و افغان‌ها نیز احساس همدردی و همبستگی با مردم ایران دارند. رئیس جمهور پیشین کشور افزوده که جنگ غزه بدترین فاجعه انسانی را با وجود آورده و باید هرچه زودتر با برقراری آتش بس دائمی و دستیابی مردم فلسطین به حق داشتن دولت مستقل و پایان برسد. عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی هم در حکومت پیشین حملات ایران بر رژیم اسرائیل را یک اقدام دفاعی و عکس العمل در برابر نقض حاکمیت ملی این کشور دانسته است. محمد حسن یاور استاد دانشگاه در این باره میگوید.
استفاده بود که برای خودش یک حیثیت پوشانی، یک اعتباری در واقع پوشانی درست کنه و احساس کنه، یک غرور کاذب بهش دست بده که اسرائیل از یک قدرت منطقه‌ای قوی برخوردار هست. ولی حملاتی که دیشب انجام شد به نوعی از جهت کردیت و اعتبار لطمه بزرگ بر حیثیت اسرائیل و رژیم صهیونیستی در واقع وارد کرد.
عطا محمد نور، عضو شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، نیز در پیوند به حملات جمهوری اسلامی ایران و رژیم اسرائیل گفته است که عملکرد تلافی جویانه و پاسخ جسورانه ایران در برابر رژیم انسانکش و ظالم اسرائیل ستودنی است. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، هم این اقدام جمهوری اسلامی ایران را حق مسلم این کشور خوانده و گفته است که مسئولیت آن بر رژیم اسرائیل و کشورهای حامی آن برمی‌گردد. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی کشور از جمله محمد باقر سعیر بر این باورند که حملات تنبیهی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم غاصب اسرائیل جرأت جدیدی به کشورهای اسلامی بخشیده است.
با حمله‌ای که ایران انجام داد، من فکر می‌کنم پیام‌های مشخصی به منطقه و فرامنطقه فرستاده شد. در منطقه پیام‌های مشخصی فرستاده شدی که بعد از جنگ اعراب و اسرائیل هیچ کشوری من عزیز کشور از میان کشورهای اسلامی توان، قدرت و جرأت حمله بر اسرائیل نداشت و این یک باب جدید را باز کرد و جرأت جدیدی به دنیای اسلام و کشورهای اسلامی بخشید. امیدوارم این جرأت باعث شود که حمیت و غیرت دینی و بحث دفاع از مظلوم و از مردم مظلوم فلسطین کماکان در جامعه اسلامی نشأت پیدا کنه و گسترش پیدا کنه.
همچنان گفتنی است که حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هم با رهبری محمد محقق اعلام کرده که حملات موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی ایران بر رژیم اسرائیل در چوکات حق دفاع از خود انجام شده و گفته که حق طبیعی دولت و ملت ایران بود. حزب وحدت اسلامی این اقدام ایران را مرهمی بر دلهای زخم خورده فلسطینی ها دانسته است. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
اقدام تنبیهی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی حمایت مردم و دانشگاهیان افغان را هم در پی داشت. همکار ما قریشی در کابل به این موضوع هم پرداخت است.
دانشگاهیان و کاربران اجتماعی از حمله جمهوری اسلامی ایران بر موازی رژیم اشغالگر و کودکش اسرائیل حمایت و آن را تنبیهی خواندند. این اقدام نیک پسندیده و در عین حال تنبیه کننده برای رژیم اسرائیل از سوی مردم افغانستان مورد استقبال قرار گرفته است. دانشگاهیان و کاربران اجتماعی اقدام ایران را دفاع مشروع و در روشنایی ماده 7 و 51 منشور سازمان ملل متحد خوانده، تاکید میکنند که ایران به خاطر دفاع از حدود و ثغور خود علیه رژیم تجاوزکارانه اسرائیل که کنسولگری ایران را مورد هدف قرار داد، اقدام نمود و این اقدام بجام می باشد. رمضان علی فصاحت، استاد دانشگاه، این اقدام را پسندیده و نیک خواند و گفت:
این حمله بسیار اقدام نیک، پسندیده و در عین حال تنبیه کننده برای دولت اسرائیل بوده و خواهد بود، به خاطر اینکه بر اساس ماده 7 منشور ملل متحد و در راستای دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران حق مسلم خود می دانست در راستای حمایت از خاک خود و مرز خود و حدود و ثغور خود که سفارتخانه ها و کنسولگری ها جزئی از خاک یک کشور می باشد، بتواند در برابر اقدام تجاوزکارانه اسرائیل موضع بگیرد.
همچنان فریدون فیضی در صفحه فیسبوک خود از عملکرد رژیم غاصب اسرائیل و قتل عام در غزه انتقاد نموده و از اقدام تلافی جویانه ایران حمایت و جانبداری نمودند. در افغانستان حتی کودکان از اقدام جمهوری اسلامی ایران استقبال نموده و صدایشان را علیه رژیم غاصب اسرائیل بلند کردند. اسراء، یک تن از دخترانی که به مکتب می رود و صف ششم است، این چنین می گوید:
جمهوری اسلامی ایران اقدام مناسب را انجام داده، باید رژیم کودک کش اسرائیل به جایش نشانده شود.
همچنان کاربران اجتماعی و دانشگاهان از آمریکا و کشورهای اروپایی که خود را در ظاهر مدافع حقوق انسان و کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشری می دانند، اما در عمل در کنار رژیم صهیونیستی کودک کش اسرائیل قرار گرفته، شدیداً انتقاد نمود و شورای امنیت را نیز مدافع قدرت‌های بزرگ می‌دانند و از این سازمان که به وظیفه‌اش عمل نمی‌کند شدیداً انتقاد می‌کنند. همچنان شخصیت‌های سیاسی افغان از اقدام تلافی جویانه ایران حمایت نموده و گلبدین حکمتیار در صفحه اکسش گفته که پاسخ ایران به حمله بر کنسولگریش حق مسلمش بوده است. مسئولیت این امر به زمامداران شرور اسرائیل و عامیانش برمیگردد. این یک انکشاف مثبت است که در جهان اسلام کشوری را میابیم که در برابر ژاندارم آمریکا در منطقه راه عکس العمل و انتقام بالمثل را انتخاب میکند، نه سکوت ننگین و تسلیمی زلتبار را. همچنان در دانشگاه های افغانستان جوانان از اقدام جمهوری اسلامی ایران استقبال و قدردانی نموده، از جهان اسلام میخواهند که در برابر جنایات رژیم غاصب اسرائیل و عامیان آن سکوت را بشکنند، متحدانه آماده پاسخگویی شوند. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان. دانشگاه
مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل گفت فروپاشی رژیم صهیونیستی قریب الوقوع است. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل، روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، با تبریک و تسلیت شهادت پسران و تعدادی از اعضای خانواده‌اش در حملات رژیم نسل‌کش اسرائیل به بارکه غزه افزود که مقاومتی که فلسطینیان در بیش از 6 ماه گذشته انجام دادند در طول تاریخ مبارزات معاصر و متأخر فلسطین بی‌نظیر است. ولایتی با محکوم کردن حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه گفت اقدام شجاعانه و مدبرانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حمله موشکی و پهپادی بر رژیم اشغالگر اسرائیل موجب رسوایی کشورهای غربی و حامیان رژیم پوشالی صهیونیستی شد که در طی سالهای پس از جنگ اول و دوم جهانی سعی کردند از رژیم صهیونیستی یک قدرت منطقوی بسازند، اما با حرکت دفاعی قاطع و کوبنده نیروهای مسلح ایران هیمنه ساختگی صهیونیست ها شکسته شد. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل تصریح کرد مجموع اقداماتی که در ماهای اخیر توسط فلسطینی ها و حامیان آنها در جبهه مقاومت انجام شد نشان دهنده یک تحول اساسی در تاریخ مبارزات اسلامی است و نشان داد که اقتدار روزافزون جبهه مقاومت در منطقه یک واقعیت انکارناپذیر است. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتون.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای تا.
رادیو دری،
صدای همدلی، همدلی.
صدای،
صدای همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
وقتم بخیر و شمران ارجمند. با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. به ساعت 10:15 وقت افغانستان رسیدیم. از علاقمندان برنامه زنده با زندگی دعوت میکنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی، چرا نمیشه بی تو.
زنده باد،
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی. به نام خدا، خدای بهار آفرین. سلام دوستای عزیز، سلام خانواده گرامی، سلام نازنین ها، خوش آمدین و با همه امروز ما.
سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو، سلام علیک علی جو علی جو گکو علی جو، سلام علیک، سلام علیک علیکم علی جو، نمو شمای نمالو علی جو، نمو شمای نمالو علی جو، علی جو مای نمو پشت چمبر، علی جو مای نمو پشت چمبر، نمیلا
دوستای عزیز، خانواده های گرامی در افغانستان، اونایی که مهاجر هستند در کشورهای دیگر، دوستای خوب شنونده، روزگارتان گل گلی باد. خب بگوین که کجاها هستین؟ در روستاها با اشعه ملایم خورشید از خواب بیدار شدین، یا در شهرها و نسیم ملایمی که از پنجره میوزه به درون خانه های پر از مهرتان؟ خوشایند است، دلپذیر است این بهار زیبا، این بهار معتدل و میانه رو.
بهارن عطر آلبدر چمنی، جان تابر گل چیچهی یاسمنی، بایرامن عشقی سویندیردی بی yazılar, bayram gelir yazılar, şenliğimiz yazılar. Bayram gelende hamının derdi gemi azılar, bayram gelende hamının derdi gemi azılar.
Zemestun rap bir kenar olmadı fesli bahar.
خب دوستای عزیز، شنونده های گرامی، ساعت خوشی فرصت داریم که از هم بگوییم و به هم گوش بتیم و این خودش نعمت بزرگی است. این فرصت با هم گفتن، از هم شنیدن و با هم صحبت کردن، پنجره گفتگو. دوشنبه 27مین روز سال 1403، یک روز خوب و پر از مهر در کنار شما دوستای عزیز. در این فصلی که فصل معتدل است، میگه بامدادان بامدادی که تفاوت نکند، لیل و نهار خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. یعنی شب و روز به اعتدال میرسه و بهار زیبا اعتدال را پیش چشمها به نمایش در میاره. ما هم دوست داریم که درباره اعتدال میان روی با شما صحبت بکنیم، بخصوص در فضای خانه و خانواده و بخصوص در ارتباط با فرزندان.
هر شخصیتی در اجتماع و در خانواده جایگاه مخصوص خود را دارد. ما دستورات زندگی شخص و معینی داریم که اون برخواسته از آموزه های اخلاقی و دینی ما هست. ما در قسمت پدر و مادر بعد از پرستش خداوند بالاترین محبت را باید نسبت به پدر و مادر انجام بدیم و همچنین جایگاه و نقش همسر در زندگی انسان به عنوان همسر و به عنوان مادر باز نقش خاصی است. مرحله بعد فرزندان جایگاه خاص خود را دارد و هر کسی را در جایگاه خودشون باید ما مورد محبت و مورد توجه قرار بدهیم.
خوشحالیم که در کنار شما دوستای عزیز هستیم. ارتباط بگیرین با ما. خب پیامک میتونین بفرستین در افغانستان به شماره 0794 71 71 44، در ایران 3800 226، نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی صفحات اینستاگرام و فیسبوک ما @radiodari_mashhad.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمانیم.
علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک،
زن.
زن،
زن مادر است.
شیری گو بخونی گو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع
میکند. و در قامت رسای پدر ادامه دارد، زندگی جریان دارد.
تشکر از همراهی شما دوستای عزیز در فضای خانه و خانواده. در کنار شما شنوندای خوب و مهربان هستیم. بحث اعتدال و میانه روی روی دست هست و سالهای مختلف، موضوعات مختلف در ذهن ما میچرخه. در ارتباط با فرزندان به دنبال اعتدال و میانه روی هستیم. حالا یک بخششی است که دوست داریم فرزندانی معتدل و میانه روی داشته باشیم، یعنی فرزندان ما دچار افراط و تفریط نشوند. و یک بخش اصلی شاید قبل از این مسئله ای به ذهن ما بیاید که روش تربیتی و پرورشی خود ما در ارتباط با فرزندان یک روش میانه روانه باشه، اعتدال داشته باشه و افراط و تفریط نداشته باشه. در این باره ها شما چی فکر کردین؟ چه تجربه‌ای دارین و چه نظری دارین؟
از پیامبر اسلام هست که میگن زندگی خود را شما تقسیم بکنین، یعنی بر این اساس که یک قسمت را در کار، یک قسمت را در عبادت و یک قسمت را هم در اختیار خانواده و تفریحات سالم. این خود به خود یک اعتدالی است و این کسی که اینو مد نظر قرار بده هیچ وقت دچار همون تنش های زندگی نمیشه و هر چیز را در اون جایگاه اصلی خود میبینه و زندگی شیرینی را تجربه میکنه.
تشکر از شما که هستین در کنار برنامه زنده باد زندگی. همکاران ما رو معرفی بکنیم که امروز در خدمت شما هستن: وحیده حسینیان تهیه کننده، دستیار تهیه پری موسوی، صدا بردار الهام بابا خانی. کارشناس برنامه دکتر حوریا بیانی، سرآشپز برنامه خانم فرشته خالقی، گزارشگران شایم و وفا مهین دهقانی. نویسنده نصیر مجاب و من زینب بیات. خب بخوانیم پیامک از بصیره جان احمدی. نوشتن: سلام، صبح بهاریتان بخیر. فصلی معتدل که این روزها ازش گذر میکنیم. بهار زیبا گوارایتان. و چند بیت از شعر سعدی را فرستادن: بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. برادر ما آقای اکبری نوشتن: اعتدال و میانه روی با اعضای خانواده اصل اول خوشبختی خانواده است، به خصوص شنیدن، فهمیدن و درک کردن اعضای خانواده، درک متقابل.
آتیشه توی این دل که عشق تو خوب حالیشه، نمیخوام که یه لحظه جای تو خالیشه. عشقم میدونم، نگی تو به کسی که من خودم بودونم. میدونم که الان خونه من بیرونم. امشب چقدر خوبه به دست تو رسیدم، جدیدم
هر پروازم، خونم و با عشق تو میسازم، دریا به موجش اگه مینازه، منم به چشمای تو مینازم. یه شب دو شب نیست تو غم اینم، یه عمر میخندم و غمگینم، پشت تموم پنجره هایی هر جا که میرم تو رو میبینم. جدیدن علاقم به تو بیشتر شده از قبل، شدیدن تو دست من دیوونه دیگه جایی ندیدن، چقدر خوبه به دست تو رسیدن. جدیدن علاقم به تو بیشتر شده از قبل، شدیدن تو دست من دیوونه دیگه جایی ندیدن، چقدر خوبه به دست تو رسیدن.
خب خدا رو شکر که جدیدن علاقه شما شده شدیدن، انشالله که شدیدتر شده بره همه تو و مهر و محبت انشالله رو به گسترش باشه بین ما. درباره ارتباط بین فرزندان یکی از دوستان یاد داشتی رو فرستادن، نوشتن که یکی از او کارهایی که پدر و مادرها خوب است که دقت کافی را داشته باشن و حتی دقت کافی هم فراتر از کافی یست که محبت خود با یک اندازه بین فرزندان خود خرج بکنن. بعضی وقتا گفته ما دیدیم که در بعضی از خانواده ها تبعیض های بین فرزندان قائل میشن، مثلا اینی که بین خانواده های افغانستانی ممکن است که در بین بعضی خانواده ها پسر دوست باشن و پسر بالا بندازن و یک دانه بکنن و دور دانه بکنن و با امکانات بیشتری را در اختیارش قرار بدن و به جایش فرصت هایی که از مهر و محبت قرار است به فرزند دختر نثار شود کمتر باشه، کمتر مورد توجه قرار بگیره و این تبعیض و این افراط و تفریط از خط اعتدال خارج شدن باعث میشه که مشکلات بسیار جدی برای فرزندان ما ایجاد شود و نه تنها او فرزند ما رشد نخواهد کرد که بیشتر دچار کاهش اعتماد به نفس و مسائل مشکلات بسیار جدی خواهد شد. تشکر از این دوست عزیز ما که این نکته خوب یادآوری کردن. مهین دهخانی همکار گزارشگر ما آمدن به سراغ شما با همین سوال درباره اعتدال در رفتار با اعضای خانواده.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه زنده با زندگی. باز هم با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم و میخوایم در رابطه با اعتدال صحبت کنیم. از شما دعوت میکنم بشنوید. این اعتدال داشتن باعث میشه که از افراط و تفریط جلوگیری بشه. به نظر شما نگاه افراطی داشتن، حالا جدا از اینکه مثلا اعتدال را آدم رعایت نکنه، نگاه تفریطی داشتن به زندگی چقدر میتونه برای شخص دردسرساز باشه؟
اگر اعتدال نباشد، زندگی روی احساسات زودگذر استوار باشد، این مثل یک شعله آتشی است که زبانه میکشد و خیلی زار میسوزاند. اما اگر اعتدال باشد، زندگی در کنترل و تفکر و تعقل و حس خوبی که انسان از عقل مدیریت بکنه، عاطفه رو طوری تنظیم بکنه که همش عاطفه طغیان نکنه، در کنترل باشه بر اساس تعقل. عاطفه خیلی چیز خوب هست نسبت به بعضی اعضای خانواده، نسبت به همسر اینا خوب است، عاطفه نسبت به فرزندان انسان مراعات بکنه، اما اینم باید در حد و حدودی باشه، مدیریت باید بکنه و در قلب انسان به نهایت عاطفی باشه و این عاطفه رو در بین اعضای خانواده به شکل مساوی و هر کس هم جایگاه خود تقسیم بکنه و برخوردها بر اون اساس باشه تا زندگی پایدارتر باشه.
حتماً همینطور.
میگه که دخترم دنیای ماست، اینم یه دختر است که با دردم میخوره. دیگه چی میگه؟ یکی دیگه چی میگه؟ از چه نگاهی نه به این مسئله میبینم؟ میگه دختر خورفته نیست، میمان است، بچه است که بر آدم میمانه، پسر بر آدم میمانه، دختر میره، دختر سنگ پلخمان است. و دو نگاه متفاوت، قسمی این نوع نگاه تأثیر میگذاره روی رفتار پدر مادر، روی روش تربیتی پدر مادر، روی ارتباطاتشان، و نتیجه چی میشه؟ یکی افراط میشه، یکی دیگه چی میشه؟ بله بله، تفریط. و تأثیری هم که روی روحی فرزند میمانه یک تأثیر مثبت و سالم نیست دیگه، تخریب کننده است. ذهن فرزندان مشوش میشه با این دو نگاه افراطی و تفریطی. خب از دختران افغانستانی یاد شد و ناخودآگاه ناگزیر آدم میره به پشت مکاتبی که درهایش بسته است و فضای بسته شغلی و فعالیت‌های اجتماعی برای زنان و دختران افغانستانی، و ناخودآگاه دل آدم به درد میآید. امیدوار هستیم که شرایط محدودیت‌ها خیلی زود برداشته شود. باز هم از شما میشنویم در گفتگویی که با مهین دهقانی انجام شده.
نظر شما در رابطه با نگاه افراطی و نامتعادل جامعه افغانستان به بانوان چیه؟
بانوان نصفی از جامعه هست. خداوند خلقتش بر اساس زن و مرد هست، تنها که آقایون رو خلق نکرده. همون طور که خلقت مرد از طرف خداوند به عنوان یک موجود برتر شکل گرفته، خانم ها هم همون حق و حقوق را دارد. حالا در قسمت بعضی مسائل مذهبی، حق و حقوقی که در فقه آمده، اونجا بر اساس اون ظرافت و ظرفیت هایی که خانم ها داره یک تمایز قائل شده. یعنی خانم ها نباید وارد کارهای بسیار سخت طاقت فرسایی بشه که با روح و با اون سیستم ظریف وجودیشان سازگاری نباشه. خانم ها مثل گل هستن، باید انسان محافظت بکنه، باید انسان. مرد ها وظیفه دارن که سختی ها رو به جان بخرن تا خانم ها در یک آسایش خاص قرار بگیره. از اون طرف هم خانم های زیادی هستن که کارآفرینن، دارای تفکر خلاق هستن، دارای ایده های خوب در قسمت تربیت هستن، دارای فکر و بینش بسیار بالا در قسمت علوم مختلف هستن، علوم پزشکی، علوم های مختلف. اینا باید بارور بشه. ما اگر تنها افراد تفرید طوری باشه که فقط به مردا حق بدیم، حق خانم ها رو نادیده بگیریم، اون چیزی که خداوند در وجود اونها نهاده شده او رو نادیده بگیریم، جفای در اجتماع کردیم، جفای در قسمت تای زیادی از خلقتی که خداوند بر اساس اون مرد و زن را آفریده، این جفای کردیم و این از نظر بنده پسندیده نیست.
قطعا همینطوره. انشالله که ما شاهد روزگاری باشیم که هم خانوم ها و هم آقایان نقش خودشون رو به نفع هستن در جامعه افغانستان ایفا کنن. بفرمایید که در ایام عید سعید فطر هستیم، این ماه رمضان چطوری به شما گذشت؟
خدا رو شکر این ماه رمضان بسیار ماه خوبی بود. از ابتدا که همزمان شد با سال جدید، سال نو، بهار، بهار قرآن شد در بهار طبیعت، تا هنوز خدا رو شکر بسیار روزهای خوبی بوده، دید و بازدیدهای خوبی صورت گرفته. کارهایی که ما انجام دادیم با مشارکت بعضی دوستا، با مشارکت بعضی همکارا در قسمت‌هایی که حالا مشغول بودیم، یک حلاوت خاصی داره. خدا را شکر بهار خوبی بوده که همزمان شده با بهار قرآن، با این خیر و برکتش تا آخر سال انشاءالله همراه همه دوستان باشن.
انشاءالله. دستاورد شما در این ماه مبارک رمضان چی بود امسال؟
دستاورد بنده دو چیز بوده. یکی که همین که همزمان شد با بهار طبیعت، یک نوع حس خاصی از نظر دیدگاه و تفکر با وجود آمد که ما فکرمون فکر نوی باشه. یعنی رمضان هم برای همین هر سال میاد که انسان یک تجدید در دیدگاه ها، در افکار، در برخوردهایش انجام بده. و از اون طرف هم انشالله با معنویتی که رمضان در ابتدای سال با وجود آورد، انشالله این معنویت ماندگار بشه و در طول سال انشاءالله کارهای مثبت و انسان دوستانه ای را بیشتر مد نظر بگیریم.
انشاءالله.
خب انشالله که حال دلتان خوب باشه، حالتان خوب باشه، هم از بهار زیبا لذت ببرین و هم از روزهای عزیزی که گذشت، روزهایی که عبور کردیم از رمضان، از لحظه های مسیحاییش و جانی تازه گرفتیم و در دل شما انشالله شادی و نشاط شادمانی انشالله برقرار باشه، ماندگار باشه. شما عزیزانی که در جای جای افغانستان عزیز هستین، در کابل هستین، در مزار شریف، در قندهار، ای طرف، او طرف، در بامیان، چه شما عزیزایی که تشکیل خانواده دادین و چه شما جرجانهای نازنین و کاکه.
شیری زبا جرجو مایی تابا جرجو شای زمو جرجو بارک میو جرجو بایک میو جرجو شیری زبا جرجو مایی تابا جرجو شای زمو جرجو بارک میو جرجو جرجو تو آمدی تای با ما آمدن پشتی با ما آمدن پشتی با غردوی ما
آهنگ جرجو با صدای داود سرخوش تقدیم حضور شما شد. امی لحظه یک خبر بسیار خوب، یک خبر واوادار به دست ما رسید. از بامیان مستقیم میریم هرات، میریم خود هرات، میریم به شهر عشق، به شهر صفا، به شهر شعر، به شهر هنر، به شهر تمدن، به خاک اولیا. و ای که خبر ایست که منتظرتان نگذارم، خبر ایست که از امروز صبح نشرات رادیو داری؟ بله. از قبلن؟
از فردا.
از فردا. خب اجازه بدین که من از اتاق فرمان
از خیلی وقتی که چند روز پیش
بله. بله. بله بله بله، از چند هفته پیش خیلی من چرا بی خبر ماندم، الا الیشته خواه شد. مقصدی که این خبر همی لحظه من شنیدم و بسیار خوشحال شدم. سلام به مردم خوب هرات، برنامه های رادیوداری، نشرات رادیوداری روی خط اف ام هست و صدا شفاف و روشن به گوش شما میرسه. ایشتانیم به اول خوب انتیارین، الهی که جانتان جور باشه، زندگیتان روبرا باشه. خوشحال هستیم که صدا را با شفاف و با شفافیت و با کیفیت خوب میشنوین. پیامایتان دیگه از این به بعد میتونین تیزتر و راحتتر روان بکنین، پیامای شما را بخونیم و خوشحال هستیم که در کنار شما مردم خوب شریف هرات هستیم و صدای برنامه زنده باد زندگی بلند است در خانه های شما و در فضای شهر شما با عشق. خب با این حس خوب بریم ادامه برنامه و گپ از اعتدال و میانه روی بود و ای که بخصوص در ارتباط با فرزندان او بخش مهمش یست که پدر و مادر در رفتارها، در عملکرد، در کلمات و جملاتی که میگن، در هدایایی که میتن، در برامهایی که برای فرزندانشان دارن خیلی ظرافت داره. خیلی میفهمم خیلی سخت است. شما پدر و مادرهای عزیز وجودتان، قلبتان مالا مال از عشق و محبت است نسبت به فرزندانتان، اما گاهی وقتا میشه که آدم ناخواسته یک دفعه متوجه میشه که بین دو تا فرزند یک شکررنجی پیش آمده و شما رفتین قضاوتی کردین یا در یک جایی از رفتار شما یک کمی افراط و تفریط پیش آمده و قطعا دل شما نمیخواید که اتفاق پیش بیفته و دوست دارین که همیشه در یک خط میانه حرکت بکنین، یک روش معتدل رو در ارتباط با فرزندانتان در پیش بگیرین. خب دوست عزیزی نوشته که به نکته خوبی اشاره کردین. این دوست عزیز ما فرشته جان است از کابل، گفتن که ما در ارتباط با فرزندانم گاهی بعضی جنجالک‌ها و یا بگومگوهایی که پیش میاد بینشان سعی میکنم که گپای هر دو طرف رو بشنوم و قضاوت نکنم. همین که حرف دو تا فرزند ما که با هم دیگه یک چالشی داشتن بشنوم، اصلا بدونی که حتی راهکاری هم نشان بدم، خودشان دوباره گل گلزار میشن. و یادم میاد که وقتی ما و خواهرم خرد بودیم و گاهی با هم بگو مگو داشتیم، مادرم معمولا طرف خواهر خرد ما میگرفت و ما همیشه حس میکردم که مادرم یک روش میانه رو در پیش نداره و دچار افراط و تفریط میشه و مثلا خواهرم بیشتر از ما دوست داره و خیلی دلم درد میکرد.